بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء و المرسلین، الصلاة و السلام علی خیر خلقه و خاتم رسله و حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقيه الله في الارزين واللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله اجمعين وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم جعلناهم ائمه يهدون بأمرنا وأوهينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. خب امشب شب پایان بخش این محفل و مجلس نورانی است. فردا سوم امام حسین علیه السلام است، روز خاک سپاری پیکرهای تنیده به خون شهیدان عاشقی که درس عبودیت و بندگی و آزادی و حریت و اخلاص و ایثار و هزاران هزار درس و آموزه برای ما به یادگار گذاشتند. و امشب هم بنا به نقلی شب شهادت امام سجاد علیه السلام هست، زین العابدین، سید الساجدین. تقدیم به روح بلند و عرشی شهدای کربلا و روح منور و قدسی آقا امام سجاد علیه السلام. عزیزان من عنایت بفرمایید، یک صلوات جلی با اخلاص محبت کنید. من هم امسال خیلی خدا رو شکر کردم که این توفیق رو عنایت کرد به این بنده کوچک و حقیرش که توانستم در این ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین خدمت شما برادران و خواهران عزیز، مؤمن، متدین، محب خاندان عصمت و طهارت در شهر هامبورگ و در این مرکز اسلامی و مسجد آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین شرفیاب بشم. خدا رو بسیار شاکرم. جدا من از زیارت تک تک شما، از حضور شما، از ادب شما، شور شما، شعور شما خیلی بهره بردم و انشاءالله اگر برگردم قم یقینا به نیابت از همه شما نائب زیاره قبر نورانیه و مزجع ملکوتی عمه سادات خانم فاطمه معصومه خواهم بود انشاءالله و دعاگوتون. انشاءالله که شما هم این برادر کوچکتون رو اولا حلال کنید، اگر عزیتی، جسارتی، اطاله سخنی، اطاله کلامی از خسته باعث خستگیتون شدم و ثانیاً به بزرگواریتون از دعای خیر و از طلب عاقبت به خیری برای این برادر کوچکتون انشالله تعالی مضایقه نفرمایید، منو از محروم از دعاتون نکنید. از همه شما، از جوانان، پدران، مخصوصا این خواهران که انقدر با ادب و نزاکت مجلس رو آرام نگه داشتن، منم از همه خدمتگزاران این مجموعه، از همه مسئولین گرانسنگ و گرانقدر این مرکز اسلامی که این گونه برنامه تدارک دیدن، از تک تکشون، از امام عزیز این مرکز، از همه خدمتگزاران کمال تقدیر و تشکر رو دارم. خدا به حق محمد و آل محمد عزت، سعادت، سلامتی، نورانیت، خیر دنیا و آخرت، برکت، نصیب و روزی تک تک شما عزیزان بفرماید به برکت یک صلوات جلی بر محمد و آل محمد. خب شاید اگر اون بحثی که من در ذهنم بوده و به دنبال این بودم که برای شما طرح کنم، مثلا بگیم 100 درجه 100%، بنده حالا بدون اغراق اگه بخوام عرض کنم شاید 4-5% رو موفق شدم براتون طرح کنم، بقیهش ماند. جلوه های مهم عقلانیت در زندگی دینی ما، زندگی ولایی ما. امیدواریم انشاءالله اگر توفیقی بود، بالاخره جدا بحثم فوق‌العاده مهمه. برادران عزیز، واقعا بیایید هممون، همه مؤمنین، همه محبین اهل بیت، شیعه و سنی هم نداره، هر کسی که معتقد به قرآن و امامت هست و محب به خاندان عصمت و طهارت هست، بیایید این دینمون رو به عنوان یک دینی که اساس و شالوده اون بر حکمت، بر معرفت، بر علم، بر عقلانیت، بر خرد ورزی است معرفی کنیم. و هر کس رو دیدیم که این دین رو غیر از این، چه در مقوله گفتار چه در مقوله رفتار، داره معرفی میکنه، ولو به انگیزه های مقدس، من کاری ندارم، گاهی قد انگیزه های مقدس ما موجب نمیشود که یک کاری در زمانی پسندیده بشود. درست است که بعضی انگیزه های مقدس، انگیزه های خوب، شاید مثلا در عمل مدخلیت داشته باشه، اما هر کاری که انگیزش خوب بود بنا نیست که اون کار خوب باشد، بنا نیست که اون کار پسندیده باشد. برادران عزیز، باورتون بشه، ما باید ببینیم الان چه چیزی دین ما را، مکتب ما را، مذهب ما را تقویت میکند، اونو تقویت کنیم. چه چیزی موجب، خدای نکرده، وهن دین ما، سستی دین ما، حرف زدن دیگران بر علیه دین ما، تمسخر دین ما می شود، اونا رو کنار بگذاریم. لذاست که من واقعا به جد اینو عرض می کنم، امروز واقعا برادران عزیز و خواهران گرانقدر، انصافا دارم میگم، ولو به مقدسترین شیوه کسی و انگیزه کسی مثلا بخواد بدنش رو خونین و مالین کند، با زنجیرهای تیغدار برد نمیدونم زنجیر بزند، خودش رو نمیدونم سیاه کند، نمیدونم قفل به بدنش آویزون کند، قمه به سر بچه و خودش بزند، اینا انصافا امروز ظلم به این مکتب است، ظلم به این دین است، ولو انگیزش خیلی مقدس باشه. لذاست که دین ما رو نگذارید در دنیا، وقتی سرچ میکنید تو اینترنت این مکتب و مذهب و دین ما رو، خدا نکرده یه جور دیگه معرفی بکنن. دینی که سراسر عقلانیت و حکمت، سینی دینی که سراسر معرفت. والله بنده با ادیان دیگرم آشنا هستم، خیلی دین ما دین جامعه است، اسلام، اسلام ناب، مگه شوخی اینا؟ خدایا روز به روز، خب صلوات عنایت بفرمایید، اللهم صل علی محمد. خب الحمدلله، الحمدلله حال حضرت آیت الله رمضانی هم الحمدلله مساعد شده، الحمدلله رب. اللهم صل علی محمد و آل محمد جل فرجه. بالاخره همه این مردم و ما دعاگو بودیم، خداوند انشاءالله وجود زی وجود ایشون رو هم برای این مجموعه، برای اسلام، مسلمین حفظ بکند انشاءالله. بالاخره نهایت حرف اینه، امروز واقعا اگر هر عملی و هر گفتاری و هر رفتاری که برخلاف حکمت و معرفت و عقلانیت و خرد ورزی باشه، ولو با یه انگیزه مثلا خوب هم بخواد انجام بگیره، صرف این که ما نیتمون خوبه، صرف این که ما انگیزمون خوبه، باعث نمی شود که اون عمل شایسته بشه. اینا رو عزیزان قدر بدونید. زندگی سعادتمندانه در همین است. واقعا بزرگترین جلوه عقلانیت یعنی و خردورزی به عنوان حجت باطن و بزرگترین مطلبی که ما از ائمه علیهم السلام میبینیم به عنوان حجت ظاهر و قرآن این هست که آمدن این بشر رو هدایت و دستگیری بکنن برای اینکه بتواند در این دنیا یک زندگی خوبی برگزار کند و زندگی خوب این دنیاش زمین ساز آخرتی خوب بشود انشاءالله تعالی. لذاست که ببینید در همین آیهی که خدمت شما تلاوت کردم، آیه 73 سوره مبارکه انبیا، که این آیه راجع به اوصیا و ائمه بنی اسرائیل است، ولی امام صادق فرمود مراد حقیقت این آیه ما هستیم. میفرماد و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، ما اینا رو ائمه قرار دادیم، امامانی قرار دادیم که به امر ما. امام هیچ وقت بر اساس هوا و خواست شخصیش عمل نمیکنه، به امر خدا مردم رو هدایت کنن. و هدایت امام هم با هدایت نبی فرق داره، با هدایت رسول فرق داره. حتی ما انبیاء اولوالعظممون هم رسولن هم امامن. هدایت امام اینجوری نیست که فقط رو آدرس رو نشون بده بگه برو. شما یه وقت یه نفر بهتون میگه آقا ببخشید فلان جا فلان مقصد کجاست، میگه اینجا رو بگیر برو بهش میرسی. این کار پیغمبر است، این بلاغ و ابلاغ کار رسوله. اما امام که در به عنوان حجت خدا در مقام اجراست، کارش اینه. ببینید لا اله الا الله، وقتی میگیم امام حسین چراغ هدایته، وقتی که پیغمبر اکرم میگه علی آیت الحق و رایت الهدا، پرچم داره هدایت از امیر المؤمنین، معناش اینه اگر کسی آمد در خانه امام، امام اینجوری نیست که فقط دستشو بگیر راه رو نشون بده، نه، امام همراهی میکند با اونایی که میان، دستشون رو میگیره تا آخر مقصد باشون هست، اونا رو به مقصد میرسونه، اونا رو به مقصد میرسونه. همه ائمه ما همین گونه بودن، فقط دایی هدایت داشتن برای بشر، دستگیری، وساطت، شفاعت، مخصوصا آقا امام زین العابدین. حالا ائمه ما شرایطشون فرق میکرد، ولی شما ببینید امام زین العابدین علیه السلام در این 35 سال حدود 35 سال امامتشون، آقا سخت‌ترین دوران رو در بین ائمه ما شاید داشتن. خیلی دوران امام سجاد سخت بود. واقعا شما بعد از قضیه عاشورا، به خاطر اینکه بالاخره این مردم اینجا اومدن یه قیامی انجام شد و اینها، اونقدر دیگه حاکمان بر ائمه بعدی سخت گرفتن، مخصوصا بر امام سجاد، که حد و حساب نداره. امتی که بعد از پیروزی ظاهری یزید، روایت داریم ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثه، اکثریتشون این امتی که از اون اسلام ناب و از اون فرهنگ ناب نبوی و علوی فاصله گرفتن، یه مشکل چنین امتی که بجز پوسته ظاهری بنی امیه از اسلام برای این مردم چیزی نگذاشتن. اگر ما بگیم معاویه ها و امثال اینها بلایی به سر این دین آوردن که لا یبقا من الاسلام الا اسمه، چیزی به جز اسمی از اسلام نموند، برای مردم حق گفتیم، مبالغه نکردیم. از یه طرف چنین آدمایی به دور از فرهنگ دین، به دور از فرهنگ اسلام، اصلا اسلام واقعی برای اینها اصلا مشخص نیست. از طرف دیگر شما ببینید در دوران امامت امام زین العابدین چه اتفاقات عجیب و غریبی، چه حاکمان مستبد و قسی القلب و خونریزی که انسان اصلا مبهوت میمونه. حجاج ابن یوسف ثقفی ها در دوران امام زین العابدین، حجاج ابن یوسف ثقفی یک آدم قسی القلب که سراسر وجودش و قلبش مملو و از حقد و کینه به اهل بیت عصمت و طهارت هست، به اولاد پیغمبر اکرم هست،
کسی که 80,000 نفر از مسلمان ها رو کشت، کسی که در زندانی که دارد 60,000 مسلمان زندانی هن. و این 60,000 مسلمان شرایطش رو واقعا آدم اونجا اصلا میخونه تو تاریخ میخواد دیوانه بشه، یعنی خدایا اینا بوده که بوده. 60,000 زن و مرد زندانی که اوریانن، اوریان کاملا اوریان دستور داده بود همه رو، 60,000 زن و مرد زندانی که هیچ سقفی بالا سرشون نبود، نه زمستان نه تابستان، جلوی آفتاب و تو سرما، روزی یک قرص نان فقط به اینا میدادن که نصف این از جو بود نصفش هم از خاکستر قاطی میکردن. مرده هاشون رو هم که میمردن حق نداشتن دفن کنن، همونجا باید تو جلوی اونا میموند. در چنین فضایی این مسلمون ها رو این آدم قسی القلب بیرحم زندانی کرده. واقعا عبدالملک ابن مروان پنجمین خلیفه اموی رو شما نگاه کنید، آقا چه بلایی اینا سر اسلام و مسلمین آوردن، امت اسلام رو اصلا نابود کردن اینها. شما ببینید عبدالملک، این که میگن دعا کنید عاقبتتون ختمه به خیر بشه، عاقبتمون ختمه به خیر بشه، همینه. این آقا در تاریخ سرگذشتش خیلی عجیبه. میگن من حالا بنا ندارم اینا رو بگم، اینا رو میگم که عرض پایانی امشبم رو به شما عرض بکنم، که امام زین العابدین واقعا در چنین فضایی شما ببینید چیکار کرده. عبدالملک ابن مروان آدمی بود یک سر جاش تو مسجد بود، یعنی یک آدمی که کارش بود تلاوت، نماز مستحبی، سجده های طولانی. آقا عجیبه، اونقدر اهل مسجد بود که اسمشو گذاشتن حمامت المسجد، کبوتر مسجد، یعنی این لقبو بهش دادن. تا اینکه آمدن یه روز بهش گفتن، اتفاقا مشغول به تلاوت قرآنم بود، آمدن بهش گفتن که آقای عبدالملک خلافت تختش به تو رسید، پاشو. همونجا میگن قرآنو بوسید، گفت هازا فراغون بینی و بینک، قرآن خدا حافظ که ما رفتیم دیگه هم دیگر رو نمی‌بینیم. امروز هم همین جوریه، امروز هم خیلی قرآن خوندن ها همین جوریه. امروز هم خیلی نگاه نکنید به این که بعضی جا نماز اول وقت اونجوری، قرائت های قرآن اونجوری. آقا جون کارش به جایی رسید این آقا، ببینید که خودش میگه من دلم نمی اومد یه پشه رو بکشم، کارش از نظر قساوت قلب به اینجا رسید که میگفت من برای اینکه غذا بهم مزه بده سفره من رو پن کنید رو جنازه ها تا من غذا بخورم، سفره من رو پن کنید رو جنازه ها. ولی همین انسان صفاک قسی القلب موقع مردن، آدمایی که از خدا دور میشن، از بندگی دور میشن، طاغوت میشن، موقع مردن حسرت دارن، میگن زار زار، مثل مادری که در عزای بچهش گریه میکرد، گریه میکند، گریه میکرد، میگفت ای کاش من یه چوپانی بودم و خلیفه نمیشدم، ای کاش من یه قصالی بودم، یعنی قصال یعنی کسی که مرده رو غسل میده، اما خلیفه نمیشدم، همه چیزم رو از دست دادم. آیان خیلی مراقبت کن، آیی که پول دستت میاد، مقام نسمون میاد، شهرت، نمیدونم تیپ، قیافه، هر چی، مراقبت بکنیم، عاقبت بکنیم. عاقبت کار خیلی سخته، عاقبت به خیر شدن آسان نیست، باید خیلی انسان مراقبت بکنه، توسل بکنه، توکل بکنه، به خدا التماس کنه. شما ببینید در چنین فضایی که وجود داره، حالا از یک طرف در خانه پیغمبر اکرم رو بستن، چرا بستن؟ چون گفتن نقل حدیث ممنوع است، اگر کسی میگفت قال رسول الله شلاقش میزدن، شلاقش میزدن، علنان شلاق میزدن، کسی جرأت نمیکرد نقل حدیث کنن. خب در چنین فضای سنگینی امام زین العابدین باید مردم رو، لا اله الا الله، ببینید باید این اسلام ناب رو حفظ کنه، باید این مسلمونا رو حفظ کنه، باید این مسیر رو نگه داره. لذا که ببینید مهمترین کاری که امام زین العابدین کرد چند کار بود، من سه تاشو به شما میگم امشب. اولیش این بود، امام زین العابدین مرتب نقل حدیث میفرمودن. برای چی انقدر قال امیر المؤمنین قال جدی رسول الله و بیشتر هم از پیغمبر اکرم نقل حدیث دارد امام زین العابدین زمانی که ما تتبع میکنیم؟ یکی از کارهای دیگری که شد این بود که در خانه پیغمبر رو که بستن، این حکام در خانه قرآن رو هم بستن. معاویه یکی از دستورات اکیدی که داده بود این بود قرآن خواندن جایز است اما تفسیر قرآن ممنوع است. کسی حق نداره قرآن رو تفسیر کنه. حتی شخصیتی مثل ابن عباس، عبدالله ابن عباس بلند شد رفت پیش معاویه گفت بابا آقای معاویه اینا مسلمانن. خب یه مسلمان جز حقوق اولیه چه که کتاب که به عنوان از آسمان براش اومده بفهمه؟ چرا اجازه نمیدی ما قرآن رو تفسیر کنیم؟ ببینید رفقا، این که میگن بچتنه بود طاغوت معناش اینه، طواغیت این کار رو کردن. برگشت گفت من که نمیگم نفهمن، منتها فقط باید از اون مفسرینی که از دربار ما مشخص کردیم از طریق اونا بفهمن، فقط اونا، شما حق ندارید. آدمایی مثل سمرت ابن جندبه ها رو قرار داده بودن، اینا مفسر دربار بودن، پولای کلانی هم میگرفتن. بعد می اومدن قرآن رو، شأن نزول های قرآن رو عوض میکردن، قرآن رو اونگونه که بر وفق میل و بر وفق مراد اینها بود تفسیر میکردن. شما برید آقایون اینا خیلی کاره، شما برید ببینید امام زین العابدین، حیف من اینجا فرصت نیست، برید ببینید امام زین العابدین دو تا کار مهم کرد در اینجا. اولین کاری که امام زین العابدین کرد این بود، امام زین العابدین در اون زمان یکی از کارهای عمدش این بود که با صدای بلند و زیبا و نغمه داوودیش قرآن تلاوت میکرد. وقتی که امام زین العابدین قرآن تلاوت میکرد مردم جمع میشدن دور خانه امام زین العابدین تا آوای قرآن رو از تلاوت امام زین العابدین بشنوند. انقدر امام زیبا قرآن میخوند. و بعد از اون متاسفانه شب آخر فرصت نیست که برای شما مصادیقی رو بگم، چقدر امام قرآن تفسیر کرد، چه آیاتی رو آمدن به امام در مقوله فقه، در مقوله کلام، در مقوله امامت، در مسائل مختلف از آیات قرآن امام زین العابدین تفسیر کرد. یعنی امام وایساد، قرآنی که اینا در خانش رو بستن امام زین العابدین این قرآن رو نگه داشت. قرآن به عنوان بزرگترین ثروت هست، یکی از ثقلین است، باید بماند. امام زین العابدین حفظ کرد. اما امام زین العابدین بالاترین کاری که کرد کار سومه. بزرگترین، شبهای قبلم به شما عرض کردم، بزرگترین جنایتی که به امت اسلام و به بشریت اون روز شد که هنوزم آثار و تبعاتش وجود داره اینه، برادران عزیز، بزرگواران، عزیزان، اینها بعد از پیغمبر اکرم بعضی از این امثال معاویه ها، یزید ها و همینجور برو جلو آمدن رابطه خلق خدا، رابطه مسلمون هایی که یه روز غرق در معنویت بودن با معنویت قطع کردن، رابطه ها رو با خدا قطع کردن، دیگه از اون راز و نیاز ها و مناجات ها خبری نبود، سر مردم رو مشغول کردن به این دنیا و دنیا طلبی و تجملات و تشریفات و مسابقه در دنیا و ثروت اندوزی و مال اندوزی و اسخایی میکنم. بلکه جلوتر از این یکی از محققین، از در محققین نه معاصر، قدیم، میگه این مردم، الناس علی دین ملوکهم، مردم هم خلق و خوی امیران خودشون رو گرفته بودن. یعنی اونها هم دیگه فقط یک تظاهر صرف به یک نماز و نماز جمعه میکردن، بقیهش دنبال دنیا و دنیا طلبی و عیاشی و میگساری و تار و تنبور. و یک کتابیه آقای ابوالفرج اصفهانی داره به نام الاغانی، این کتاب یعنی ترانه ها، اومده راجع به ترانه های عرب و ترانه سرایان عرب، رقاصان عرب در طول تاریخ اومده بحث کرده تو این کتاب. در یک جایی در این کتاب یه جمله ایشون داره، باور کنید من این جمله رو که محضر شما که عرض بکنم غیر مستقیم دیدم، بعد رفتم در منبعش هم دیدم، خدا میدونه اون زمان من چقدر عشق ریختم به آل این اسلام و مسلمون ها. آخه چه بلایی به سر ما آوردن اینها. در اونجا میگه مردم مدینه یه روز ریختن دم دروازه مدینه، با اون شکوه و عظمت پیامبر اکرم رو استقبال کردن، آوردن داخل مدینه، صدای تلاوت، نماز شب، ذکر، راز و نیاز، مناجات از دانه دانه خانه های مدینه به ملکوت نورافشانی می شد. بعد میگه آقایون، میگه 30-40 سال بیشتر نگذشت از اون روز، جوانان مدینه کارشون به جایی رسید، این تو این کتاب میگه ابوالفرج اصفهانی، که برای این که از یک زن رقاصه استقبال کنن که بیاد در مدینه کنار مسجد النبی مجلس جشن میگرفتن که بزنند و برقصند و میگساری کنن، میگه 6000 جوان اهل مدینه میرفتن دم دروازه برای این که از یک زن رقاصه، از یک زن اینجوری استقبال کنن. کارو به کجا رسوندن؟ رابطه رو قطع کردن. در حمله، در واقعه حره که در زمان امام زین العابدین بود، برگشت گفت 3 روز تمام زن و مال و جان و ناموس این مردم مدینه بر شما سپاه یزید حلال. چه کردند در اونجا؟ چه کردند امام زین العابدین؟ چجوری این حفظ کرد این مسلمان هایی که در اونجا بودن و با آقا مرتبط بودن؟ اون خودش داستانی داره. کعبه رو به آتش کشیدن، کعبه رو ویران کردن، چه بساطی به سر مسلمان ها آوردن. وقت شما ببینید امام زین العابدین، این مردمی که رابطهشون با آسمان قطع شده، رابطهشون با بندگی قطع شده، رابطهشون با معنویت قطع شده، رابطهشون با خدا قطع شده، رابطهشون با عرش و ملکوت قطع شده، سرگرم دنیا و لذت‌های دنیا و محضر شما که عرض بکنم لهو و لعب این دنیا شدن، امام زین العابدین آی قربانت برم آقا، یه تنه میاد وسط، میاد وسط میدون و شروع میکند در جلوت و خلوت آشکار و نهان به ترویج دعا و راز و نیاز و مناجات با خدا و زجه های شبانه که دیگه همه میدونستن، همه میدیدن. آخه گاهی اوقات با دعا، گاهی اوقات با عشق، گاهی اوقات با ناله باید اسلام رو جلو برد. همش که با خنجر و شمشیر نیست. این حکمت امام زین العابدینه. این عقلانیت و فرزانگی و معرفت امام زین العابدینه که اینجا اینجوری داره دین رو جلو میبره. که محصولش صحیفه سجادیه است که قریب به 60 دعا داره. البته کل دعاهای امام سجاد تو صحیفه سجادیه نیست، از امام سجاد 200 دعا وارد شده. من نمیدونم شما حضرت عباسی رفقا، یه مسلمونا، متدینین، طالبین معرفت، ما چقدر با صحیفه سجادیه انس داریم. صحیفه سجادیه که دعای ابو حمزه سومالیش، دعای خمسه عشرش، دعای مکارم الاخلاقش، امام زین العابدین به هر مناسبتی هم دعا داره. دعای طلب باران، دعای نمیدونم اولاد، طلب اولاد، اونایی که طلب اولاد دارن تو صحیفه سجادیه، دعای طلب باران، دعای آغاز ماه رمضان، دعای وداع به ماه رمضان، دعا برای رزمندگان، دعا برای حجاج، به هر مناسبتی امام زین العابدین دعا داره. که شما ببینید وقتی که طنطاوی، یکی از علمای مشهور اهل سنت هست طنطاوی، وقتی که این جملهش درخشان، این طنطاوی میگه عالم اسلام، ببینید خیلی جملهش بزرگه، این جمله میگه عالم اسلام در توحید مدیون امیرالمؤمنین است. یعنی اگر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نبود، عالم اسلام با توحید آشنا نمی‌شد و در دعا و راز و نیاز و مناجات و ارتباط با ملکوت مدیون آقا امام زین العابدین است. وقتی که حضرت آیت الله العظما مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه، همه بگید خدا رحمتشون کند انشاءالله، وقتی که صحیفه سجادیه رو برای اولین بار فرستاد برای این طنطاوی، در جوابش نوشت خوشا به حال شما که از چنین منابعی بهره مندید. بعد میگه من گریه کردم، اشک ریختم، حسرت خوردم که چرا این صحیفه سجادیه در جوانی به دست من نرسید، چرا در پیری به دست من رسید. ای کاش در جوانی به دست من میرسید، من یک شرحی جامع بر دعاهای امام زین العابدین مینوشتم. آیا شما میدونید الان صحیفه سجادیه بالای 50 شرح برش نوشته شد؟ ما چقدر ارتباط داریم با این صحیفه سجادیه؟ شما نابترین حرفای ائمه رو تو روایات دنبال نکنید. روایات با همه عموم حرف زدن. نابترین کلمات اهل بیت رو اگر خواستید ببینید یا در دعاها باید ببینید یا در زیارات باید ببینید. چقدر خب صحیفه سجاده تهیه کن، شبی روزی 10 دقیقه یه رو یه ساعت عزیز مشغول بشیم به این منابعی که ما داریم. به خدا حیفه دیگران ندارن این منابع رو. شما برید کل این عالم رو بگردید بجز عالم اسلام این منابع رو داره؟ نداره به خدا. کجا نهج البلاغه هست؟ کجا صحیفه سجادیه هست؟ یکی از نویسندگان همین غربه، همین غرب میگه اگر ما در کل عالم غرب یک شخصیتی مثل امیرالمؤمنین داشتیم، علی ابن ابی طالب صاحب نهج البلاغه، همه دنیا رو با از نظر فرهنگی تسخیر میکردیم. ما داریم نمیدونم داریم چیکار میکنیم. نمیدونم آیون، خیلی مدیون ائمه ایم، خیلی مدیون قرآنیم، خیلی مدیون صحیفه سجادیه ایم. ما باید به بچه هامون اینا رو یاد بدیم، آموزش بدیم، انس برگزار کنیم. مادر خونه باید گاهی قد بچه شو بشونه کنارش. من به خدا من 4 ساله 5 ساله بودم مادرم همین کار رو میکرد. گاهی کتاب رو بگیره دستش بخونه بگه مادر این چیه؟ بگه این صحیفه سجادیه است. ایشالله بذار یه ذره مادر بزرگتر بشی، بذار یه ذره بزرگتر بشی با این کتاب انس بگیری ببینی چه خبره. خب ما همش فاصله داریم از این منابع و از این ارزش هامون. اون وقت این آقا شما ببینید در قرآنم میگه، میگه همه این زیبایی ها، همه این معارف، همه این فضائل، همه این درخشانترین خویهای والای الهی و انسانی در این ذوات مقدسه به خاطر یک کلمه است. در پایان همین آیه میگه، میگه و کانوا لنا عابدین، اینا بنده های ما بودن، اینا عبد بودن، عبد. من بزرگترین جلوه عقلانیت اینه. همه انبیا مخصوصا آقا سید الشهدا این است که آدم ها رو به وادی هویت حقیقی خودشون، واقعی خودشون که بندگی خداست بکشانند. منتها عبودیت، امام صادق یه روایت داره خیلی زیباست، من دیگه این پایان بخش عرضم این روایت رو هم به شما عرض بکنم و دیگه امشب بحثم رو ببندم. عبودیت و بندگی خدا یک راهی داره عزیزان من، راه داره. آقا من میخوام بنده خدا بشم، راهش چی عزیز؟ من چیکار کنم بنده خدا بشم؟ حضرت میفرماد و طریقه طبق این نقل الافتقار الالله. راه بندگی اینه، عبد. من میخوام عبد بشم، راهش اینه. افتقار از ماده ما طلبه ها میگیم افتعاله. افتعال یکی از معانی مشهورش، باب انفعال و افتعال یکی از معانی مشهورش تو ادبیات عرب میگن متاوعه است. متاوعه یعنی چی؟ متاوعه خیلی راحته. متاوعه یعنی پذیرش اثر. مثلا میگه فنکسره. فنکسره یعنی چی؟ یعنی من زدم این شیشه رو شکست و اینم قبول کرد، پذیرفت این شکستن رو. کسرت الکوزت، اون مثال ما میزدیم تو کتابای ادبی، فنکسره، من کوزه رو شکستم اونم قبول کرد. این پذیرش اثر. این که عزت میفرماید افتقار یعنی آقا ما بنده نمیشیم، ما عبد نمیشیم، ما اون هویت واقعی در وجود ما محقق نمیشه، نمیتونیم پیداش کنیم مگر اینکه قبول کنیم این فقر خودمون رو مقابل خدا، این فقر خودمون رو بپذیریم، این فقرمون، این مسکنتمون، این ناچیزیمون، این بیچیزیمون، اینو بپذیریم. بپذیریم عزت از آن اوست، کبریایی از آن اوست. همه با من بگید، همه با من بگید، خانوما آقایون همه با من بگید، یا اهل الکبریاء والعظمه. کبریایی از آن توست، عظمت از آن توست، بزرگی از آن توست. ببینید تو نماز ما چقدر اینا رو گفتن، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا، الله اکبر. خب این عظمت، غنا، بزرگی، کبریایی از آن اوست به عنوان مولا. از آن من چیه؟ از آن من اینه، من لباس فقر، لباس نداری، لباس مسکنت. امیرالمومنین دیدید
شنیدید دیگه، آخه اینا کیا بودن؟ امیرالمومنین وقتی که میرفت تو خرابه ها به این فقرا و مساکین و اینها رسیدگی میکرد، یه پیرمردی است که وقتی که میرفت حضرت هر شب هم میرفت به اون سر میزد، که بعد از شهادت مولا امام حسن مجتبی و امام حسین داشتن از دفن پدر برمیگشتن، دیدن این پیرمرد نشسته دم در خرابه، هی داره صدا میزنه من یه آقایی داشتم نیست، کجاست؟ دو سه روز نیامده. امام حسن مجتبی آمد بهش گفت بگو ببینم این آقای شما چه نشانه ای داشت. گفت نشانش این بود من نابینا هستم، ولی احساس میکردم وارد خرابه من که میشد خرابه همه نورانی میشد. لبش دائم به ذکر خدا بود، با مهربانی، آی کسانی که این علی رو به عنوان خشونت معرفی کردید، اوف بر شما، اوف بر انصاف شما، با مهربانی غذا رو لقمه میکرد به دهان من میگذاشت، از من طلب دعا میکرد، طلب رضایت میکرد. من هر شب بهش میگفتم تو کی هستی؟ خودتو معرفی کن. میگفت آقا با من چه کار داری؟ یه شب دیگه خیلی بهش التماس کردم، گفتم تو کی هستی؟ دیدم برگشت این جمله رو گفت. اصلا من از این جمله خیلی لذت میبرم، میاد امشب اینو ما بگیم؟ میگه میشه ما یه ذره شبیه مولامون بشیم؟ میشه یه ذره بویی از اون بر ما، اطری از اون بر ما بوزه؟ میگه برگشت من گفت فلانی میدونی من کیم؟ و علی که آسمانیان با بردن نام او به قرب الهی میرسن. کیا بودن اینا؟ گفت میدونی من کیم؟ انا فقیر جالس الفقرا، انا مسکین جالس المساکین. من یه فقیرم، من یه مسکینم. نه فقیر تو کوچه، نه فقیر تو خیابون، فقیر در ارتباط با مولا. من که به اون میرسم هیچم، هیچ، هیچم. من خواهش میکنم این یک مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در خصال، در کتاب خصال، این خصالش رو اگر حتما اگه خصال صدوق دارید یا برید تو اینترنت سرچ کنید، ببینید در خصال 23 گانه، آخه خصال از خصلت‌های یک گانه، دو گانه، سه گانه تا همینجور میرسه تا 70-80-100، در خصال 23 گانه از امام باقر علیه السلام 23 خصلت امام باقر برای پدر نورانیشون امام زین العابدین میشموره در اونجا. برید ببینید دیگه، من که نمیتونم همشو امشب شب آخر به شما بگم، یکی دو سه تاشو براشون برای شما میخونم که ببینید امام زین العابدین همین کی بودن. ایشون همران ابن اعیان نقل میکند، اعیان نقل میکند از امام باقر علیه السلام که میگه کان علی ابن الحسین. این کانه یعنی سیرش اینجوری بود. آقا ببین پدر من سبک زندگیش این بود، به قول امروزی ها پدر من روش زندگیش این بود، روش بندگیش این بود. مسائل اجتماعی حضرت رو میگه، مسائل اخلاقیش رو میگه، اخلاق فردی اجتماعی، مسائل زندگی خانوادگی. من بخش عبادیش رو چون متناسب با بحثمه براتون میخونم. میفرماید یصلی فی الیوم باللیل الف رکعه، پدرم در شبانه روز 1000 رکعت نماز میخوند مثل جدش امیرالمؤمنین. و کانت له خمس و مئة نخله، پدرم 500 درخت نخل داشت. لا اله، هر وقت میرفت اینا رو آب بده کنار هر نخلی دو رکعت اول نماز میخوند. کنار هر نخلی اول دو رکعت نماز. و کان اذا قام فی صلاته قشی لونه لون آخر، وقتی که میخواست نماز بخونه هر بار که بر سر نماز میخواست بیسته رنگش عوض میشد، یه رنگ دیگری میشد. ببینید، ببینید اینه فقر، اینه عبد، اینه. و کان قیامه من صلاتهی فی صلاتهی قیام العبد الذلیل بین یدی الملک الجلیل، مثل یه عبد ذلیل مقابل یک پادشاه با عظمت می ایستاد. اینا رو باید تمرین کنیم، دیشب هم عرض کردم باید با تمرین و تلقین یه مقدارشو به دست بیاریم. کانت اعضاءه ترتعد من خشیت الله، اعضای بدنش از خشیت خدا می لرزید، از خشیت خدا می لرزید. یه روز سر نماز عباش از دوشش افتاد، حضرت درست نکرد عباشو، عباشو بر نگردون درست بکنه. ازش سوال کردن یبقى رسول الله چرا عباتو درست نکردی از دوش مبارکتون افتاد؟ ببینید جواب حضرت اینه، فرمود وای هک، وای به حالت، این چه حرفیه داری میزنی؟ اتدری بین یدی من کنتو؟
میدونی من مقابل کی وایستاده بودم؟ من مقابل مولام وایستاده بودم. بعد میگه یه خدمتگذاری داشت حضرت در منزل، خب اینا برای عشقشون علاقهشون میومدن میگفتن ما میخواییم به شما خدمت کنیم. 20 سال خدمتگذاری حضرت رو کرده بود، یه خانمی بود. ازش پرسیدن که ببینم شما 20 سال تو این خونه بودی، این آقا رو چجور دیدی؟ یا امام زین العابدین، آقا من یه دعا کنم شاید از حرف من بیشتر ارزش داشته باشه، خدایا یه قطره ای از این خضوع و خشیت و معرفت و بندگی امام سجاد روزی و نصیب همه ما بفرما. میگه این خانم برگشت گفت که اتنب او اختصر، مفصل بگم یا کوتاه کنم؟ این آقامو مفصل براتون توضیح بدم یا کوتاه؟ گفتن بل اختصری، کوتاه کن. گفت میدونید این آقایی که من، لا اله الا الله، گفت میدونید این آقایی که من با افتخار به او خدمت میکنم، این آقا کی بود؟ این آقا کسی بود که من در طول 20 سال با ما اتیته به طعام نهارا قط و ما فرشت له فراشا بلیل قط، در طول این 20 سال هیچ روزی برای اون غذا نیاوردم چون همش روزه بود، و هیچ شبی برای او بستر پهن نکردم چون اکثر شب رو به راز و نیاز مشغول بود. یا آقای من اینجوری بود، یا آقای من اینجوری بود. دل شب پاشیم یه روب قبل نماز بلند شیم قربونت برم، حیفه جوون، به خدا قسم یه روزی میاد افسوس میخوریم، بلند شیم یه ذره حرف بزنیم با خدا، یه ذره مناجات کنیم با خدا. به موسی فرمود، موسی دروغ میگه اون کسی که منو دوست میگه دوست دارم اما شبا بلند نمیشه با من خلوت کنه، مگه یه عاشق خلوت با معشوقشو دوست نداره؟ طاووس فقیه، یه اسمشون طاووس فقیهه، یه اسمشون طاووس یمانیه. آقا اینم دقت کنید، طاووس فقیه میگه من یه روز، یا الله همه دل بدید، اونایی که مخصوصا حاجتمندن، چون ایشون میگه من اینی که از امام زین العابدین یاد گرفتم هر وقت هر حاجتی داشتم اینو خوندم خدا عنایت کرد. خوش به حال اونایی که اینو یاد میگیرن. میگه یه روز نیمه شب گذشته بود، از مدینه رفته بودم بیرون دنبال مثلا کشاورزی، آبیاری، کاری. یه دفعه دیدم امام زین العابدین آمد. من رفتم یه جایی که حضرت منو نبینه. دیدم آمد، رفت در بین سرزمینی که یه مقدار سنگلاخ بود. یه مقدار مثلا چیزی، مثلا زمین خیلی نرم نبود. میگه اونجا ایستاد. ببینید فقام یسلی ما شاء الله. نماز خوند. ثم سجد. سپس به سجده رفت. میگه رفتم گفتم برو جلو، این پسر پیغمبره، حرف عادی نمیزنه. ببین چی داره میگه. آخ. میگه دیدم امام زین العابدین داره اینو اینجوری میگه. میگه الهی فسمعته یقول الهی عبیدک بفنائک. عبید عبدم نمیگه، یعنی اون بنده کوچیک کوچیکت، فنا یعنی در خونت، خدایا اون بنده کوچیک کوچیکت اومده در خانه. ببینید اقرار میکردن مسکینو که به فنائک، مسکینی اومده در خانه، فقیرو که به فنائک، فقیری اومده در خانه، سائلو که به فنائک، گدایی اومده در خانه، اسیرو که به فنائک، یشکو الیک ما لا یخفا علیک، اومدم شکایت کنم از چیزهایی که بر تو مخفی نیست. فلا تردنی، منو از در خانه ادرد نکن، فلا تردنی ان بابک، تا طاووس یمانی میگه این مناجات رو که کرد، فما دعوت بهن فی کربی الا خرج عنی، من هر وقت گرفتار میشدم سجده میرفتم این جملات رو میگفتم خدا مشکلم رو حل میکرد.
میگه یه روز دیگه دیدم امام زین العابد، همین طاووس فقیه میگه، میگه دیدم امام زین العابدین دیگه خیلی داره اشک میریزه، خیلی بیتابه.
میگه به حضرت عرض کردم آقا جان، آقا جان چرا اینقدر داری خودتو اذیت میکنی؟ اولا مگه تو پدرت امام حسین نیست؟ مگه تو مادرت فاطمه نیست؟ مگه تو جدت رسول الله نیست؟
خب چرا اینقدر داری اشک میریزی؟ بابا شما از این تبارید.
میگه یا طاووس، مثلا دوستم عربیشو براتون بخونم، فرمود یا طاووس دع عنی حدیث ابی و امی و جدی، آقای طاووس صحبت پدرم مادرم و جدم و بیش به من نکن، چه کار با پدر و مادر و جدم دارن؟ ای طاووس اونا روز قیامت با من سجاد کار دارن، اونا روز قیامت با من کار دارن. فرمود خلق الله الجنت، فرمود طاووس خلق الله الجنت لمن اطاعه و احسن ولو کان عبدا حبشی، یا خدا بهشت رو آفریده برای کسایی که نیکن عمل صالح دارن ولو یه غلام حبشی باشه، و خلق النار لمن اساه ولو کان ولدا قرشی، یا جهنم رو آفریده برای گناهکاران ولو فرزندی از تبار قریش باشد. اما سمعت قوله تعالی فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يوم القيامه. بعد فرمود طاووس یه نصیحت به تو میکنم، آقای طاووس تا میتونی قبل از مرگت عمل صالح برای آخرتت بفرست، خیلی دلت به این و اون خوش نکن، عمل صالح تقوا، تزود و فإن خیر الذات التقوا، تقوا بفرست، اینا رو بفرست عزیز من.
خب من همینقدر دیگه میخواستم کلید بندگیرم به شما بگم، دیگه جلسمون دیگه وقتم تموم شد، همین راه و فعلا بریم انشالله یه بار دیگه هم اگر خدمتتون شرفیاب شدیم. اینا مباحث خیلی نابیه رفقا، خیلی نابیه، درد بشر تو همین هست مشکل. من یه چیزی بگم آقا، اینم آخرین جمله من. آقایان آیان والله اون زن و مردی که میرن تو این دیسکو هم خدا رو میخوان،
نمیدونن چی باید دنبال کن،
باورتون میشه؟ اونا گم شده ای دارن بیچارا. انا ضالت المؤمن، گم شده مؤمن منم، تا منو پیدا نکنی آرام نمیگیری، قرار نمیگیری، از قربت و بی کسی در نمیای. ابن عربی در کتاب الوصایا، ابن عربی یکی از عرفای اهل سنت، در کتابی داره به نام الوصایا، اونجا یه جمله خوبی داره ایشون، میگه دلیل بر این که گم شده ما فقط خداست یه چیز، جوونا خوب گوش کنی، و اون اینه، و اون اینه که هر چیزی که ما تو این دنیا پیدا میکنیم زود دلمونو میزنه. میگه میشه الله بذاریم ماشینه رو بخرم، چند روز ماشین سوار میشه، روزای اول دیدید لنگ به دست دور این ماشین، چند روز که سوار میشه دیگه محلش نمیزن، حالا اینجا نمیدونم ولی تو ایران مینویسن پشت شیشهش مینویسن لطفا مرا بشویید، آره لطفا مرا بشوید، بذار ایشالله اینو بگیرم، بذار ایشالله زنه رو بگیرم، بذار ایشالله شوهر بکنم، یکی دو سال بالاخره، یکی الان که شده یکی دو ماه، بشر امروز دیگه یکی دو سال نیست، یکی دو ماه با هم دیگه خوب و بعد همونایی که میگفتن میمیرم برا تا میمیرم، دیدید این پیامک ها رو میدن چقدر چاخان میکنن، بعد یکی دو سال یا یکی دو ماه زد و خور، دعوا، جنگ، طلاق، طلاق کشی، آق دیگه نمیخوامت، برام کهنه شدی دیگه، بالاتر از اینا که نیست که، دیدید تقی به توقی میخوره تو این ممالک، شاید اینجوری باشه چمدونشو بسته داره میره. قدیمی شد اون که میگفتن آقا با
چادر سفید داریم میایم با کفن سفید از این خونه میریم. اون حرفا میگن الان دیگه قدیمی ها خیلی از ما مؤمن تر بودن. عذرخواهی میکنم خیلی از آدم های امروزی عاقل تر بودن. امروز تقیب تو که خدا آقا داریم میریم خداحافظ طلاق بریم. ای کاش اینا تو بین مسلمونا نبود قربونت برم. تو بین مسلموناست، تو بین ما هم داره اینجوری زیاد میشه. الان تو تهران که والا من دیدم طلاق داره میده مجلس جشن میگیره برای طلاق. عجب بابا، تو دیگه یکی هستی. آیان ببینید، این که بشر تو این دنیا هر چیزی پیدا میکنه زود دلشو میزنه، این خودش بزرگترین طریق معرفت. خواد بگه بابا اینا فانی هن. امام حضرت ابراهیم فرمود انی لا احب الافلین، من اونایی که فانی من رو دوست ندارم. برو یه باقی رو پیدا کن، برو یه کسی رو پیدا کن که حیاتش، رحمتش، محبتش، قدرتش، همه چیزش هیچ وقت نه کم میشه نه از بین میره. اون کیه؟ اون مولای ماست. وای به حال بشریت اگر دستش از مولا ببرد. خدایا دست ما رو از مولا نبر، زندگی های ما رو از قرآن و عترت جدا مگردان. خب ببخشید، حلالم کنید، خیلی اذیتتون کردم تو این چند شب. حالا دیگه نمیذاریم، امیدواریم. یه دعا دیگه بکنم، یه دعا دیگه. آقا این دعا رو آمین بگو. خدایا به آقا امام زین العابدین این 12 شب گفت و شنود ما رو یا الله به عنایت خودت به امضای رضایت آقامون امام زمان برسان. از شرکت کنندگان و برگزار کنندگان بپذیر. خب دیگه من دیگه خیالم انشالله با آمین شما راحته، راحته. ممنونم از شما، خدا شما رو حفظ کنه انشالله. خب آقا جون ببینید، من فقط یه جمله میگم و اون اینه، امام زین العابدین 3 جمله داره که این 3 جملهش خیلی آقا دل آدم رو خیلی خیلی خیلی. یه جملهش اینه، به ابو حمزه سومالی فرمود، ابو حمزه آخه آقا خیلی بیتابی میکرد تو این جریان اسارت، گاهی اوقات بالاخره امام دیگه مهربانترین آدمه، مهربانترین انسان روی زمین بعد از پدرش، خب این همه ظلم این همه جنایت. فرمود آقا چرا انقدر خودتون اذیت میکنید؟ شما که سابقه شهادت در خاندان شما هست، شهادتی که شما خیلی دیدید تجربه کردید. میگه امام یه جمله گفت بیچاره کرد منو با این یه جمله. فرمود ابو حمزه بله ما شهادت رو تجربه کرده بودیم، اما به خدا تعالی اسارت رو تجربه نکرده بودیم. اسارت برای ما تازگی داره. اسارت، آی اسارت، آی اسارت. بعد آقا ببینید چقدر ظلم کردن، چقدر اذیت کردن آل الله رو تو این اسارت، که امام زین العابدین یکی از جملاتش اینه که میگه پیغمبر اکرم مدام سفارش ما اهل بیتو کرد، هی فرمود آی مردم من مزد رسالت نمیخوام، به اهل بیتم محبت کن، به اینا احترام بذارید، به اینا محبت کنید، به اینا مهربانی کنید، با اینا ملاتفت کنید. اما به خدا در این اسارت به ما اونقدر ظلم کردن، اونقدر در حق ما جنایت کردن، اونقدر اذیت کردن که اگر عوض این پیامبر بر اینا واجب کرده بود که به ما ظلم کنن، بیشتر از این نمیتونستن ظلم کنن، بیشتر از این نمیتونستن ظلم کنن. حضرت آیت الله رمضانی، به خدا امام دیگه، امام دیگه. آخه من مثلا چند جا دیدم مثلا آدم ظاهرا میخواد این حرفو نپذیره، ولی میبینه امام میخواد با این جمله اوج ظلم اون ظالمین رو به نمایش بگذاره، والا امام دریاست. شما ببینید دم دروازه ساعت امام وقتی که وارد شام شدن چه گفت. از امام زین العابدین آمده فرموده، طبق این نقل فرموده لیتنی لم تلدنی امی، ای کاش مادر هم منو نزاییده بود. آخه چقدر ظلم، چقدر ظلم، چقدر ظلم، چقدر ظلم. اما امام زین العابدین میگه هر چی دلتون میخواد به من ظلم کنید، هر چه میخواهید ظلم افزون کنید. امشب دیگه سرت بنداز پایین برای اسارت اهل بیت گریه کن، برای اسارت عمه سادات اشک بریز عزیز من. هر چه میخواهید ظلم افزون کنید، هر چه میخواهید دلم را خون کنید. من نگویم ظلم بر من کم کنید، بلکه زنجیر مرا محکم کنید. امام باقر 40 منزل ببینه پدرش رو با گل و زنجیر جامعه به ناقه و شطور بسته. یا الله، بعضی ها نمیشدن سرش رو که بالا می آورد با تازیانه به سرش می زده. بلکه زنجیر من را محکم کنید، ظلم بر من بیش از اینها کنید. علما عزیزان، اما من فقط یه خواهش دارم، ظلم بر من بیش از اینها کنید، لیک دست عمم را وا کنید، دست عمم را نبندید. این یادگار علی و فاطمه. عمم چون مادرم زهرا شده، شب آخر گفتم یه نامی از فاطمه زهرا هم اومده باشه. عمم چون مادرم زهرا شده، پشتش از بار مصیبت تا شده. من نمیدونم این یه بیتو چجور بخونم. مادرم مادرم گر تازیانه خورده است، عمم از کعبه نی آزرده است. سادات مادرم گر پهلویش از در شکست، عمم را چوب محمل سر شکست. روزه رو عزیزم میخونه، من فقط یه جمله روزه بخونم. یا الله، 35 سال شب و روز گریه کرد، غذا و آب مقابلش میگذاشتن ناله میزد، میفرمود که تلبن رسول الله جاید، پسر پیغمبر گرسنه شهید شد، که تلبن رسول الله جان. بابا مبارد لب تشنه شهید کردن، جوون میدید گریه میکرد، بچه میدید گریه میکرد، مادری بچه بغل میدید گریه میکرد، سر گوسفندی رو میخواستن ذبح کنن عشق میریخت. میفرمود یذبح کما یذبح الکلب. اما آخرین جمله اینه، تو بازار داره میره. قبل از اینکه اینو بگم، من یه خواهش دارم، شب آخر این مجلس همه صدا بزنید غریب حسین. نه نه نه، صدا تو بالا بیار. آی غریب حسین، غریب آقا، غریب آقا. دید وسط بازار یه پیره مردی داره ناله میزنه، میگه یا یوناس انا الغریب فرهمونی، من غریبم بهم رحم کنید، کمک کنید. امام زین العابدین فرمود پیره مرد یه بار دیگه بگو چی گفتی؟ گفتم آقا اینا مسلمونن دیگه، انا الغریب فرهمونی. تا اینو گفت یه دفعه میگه دیدم امام زین العابدین داره به سر و سینه‌اش میزنه. فرمود آقا یعنی تو انقدر غریبی اگه اینجا بمیری وای وای وای، اگه اینجا بیفتی بمیری بدنت رو کسی خاک نمی کنه. گفت نه آقا دیگه انقدر غریب نیستم، اینا مسلمانن، اگه من بمیرم بدنم رو دفن می کنم. بعد میگه امام صدا زد و حضرت علیک یا ابدا تبقى ثلاثا بلا دفنی و انت ابن و بنت رسول الله، اما بابای من حسین پسر دختر پیغمبر بود. های مرد این مسلمونا با لب تشنه. ببینم با این یه جمله چه میکنی؟ با لب تشنه سر از بدنش جدا کردن، آبش ندادن، سه روز بدنش جلوی آفتاب گرم کربلا دیگه روزه یه دفن و عزیزم براتون میخونه. اما دوست دارم سه بار از اون سویدا و عمق جانتون بگید یا حسین.